سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید اگر گروه طالبان روی آتش بس توافق نکند، تلاش های جاری سال به نتیجه نخواهد رسید. در صورتی که توافقنامه میان امریکا و طالبان امضا شود، چی تضمین برای اجرایی شدن آن وجود دارد؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. با تفصیل این موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ستار فروخ.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان تا حال در باره آتش بس و یا کاهش خشونت‌ها در افغانستان پیشرفت صورت نگرفته است. یک مقام طالبان گفته که این گروه امیدوار است که موافقتنامه میان طالبان و امریکا تا اواخر ماه جنوری به امضا برسد. و رئیس جمهور ترکیه میگوید اگر اروپا خواستار پایان منازعه در لیبیا است، باید از تلاش‌های انقره در آن کشور پشتیبانی کند. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوها میان امریکا و طالبان درباره آتش بس و یا کاهش خشونت ها در افغانستان هنوز پیشرفت صورت نگرفته است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در نشست خبری در کابل بار دیگر روی خواست حکومت این کشور درباره آتش بس تاکید کرد و افزود:
اگر گروه طالبان با تامین آتش بس که خواست مردم افغانستان است موافقت نکنند، با تاسف یه گفته میتونیم که گفتگوها و تلاش‌های مشترک ما برای آوردن صلح و ختم جنگ در افغانستان به نتیجه نخواهد رسید، یا ما نتیجه مطلوب را به دست نخواهیم آورد.
جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در یک خبر دیگر داریم که یک مقام طالبان گفته که این گروه امیدوار است که موافقتنامه میان طالبان و امریکا تا اواخر ماه جنوری امضا شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر امروز بر روزنامه دان چاپ پاکستان گفت طالبان توافق کردند که عملیات نظامیشان را در افغانستان در آستانه امضای موافقتنامه احتمالی کاهش دهند. او در ادامه گفت که کاهش در خشونت به معنی کم شدن حمله به نیروهای افغان نیست خواهد بود. شاهین پنجشنبه شب در یک توییت گفته بود که نمایندگان این گروه با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد درباره امضای موافقتنامه و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند. خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هنوز در این باره علنی چیزی نگفته است. یک مقام محلی ولایت هرات از کشته شدن 20 شورشی طالبان در این ولایت خبر می‌دهد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که بیشترین تلفات به طالبان در ولسوالی کوهزور وارد شده است.
در جریان دو حمله هوایی و توپخانه‌ای در ولسوالی های چشت و کوهزور ولایت هرات 20 تن از طالبان کشته شدند که شامل 15 کشته در ولسوالی کوهزور و 5 کشته در ولسوالی چشت ولایت هرات می باشه.
فرهاد افزود که این حمله ها پس از چاشت دیروز جمعه اجرا شدند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیز نگفتند. حکومت افغانستان و طالبان غالبا ادعا می کنند که به یک دیگر تلفات وارد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا می گوید حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تن که باشنده های دائمی این کشور بودند $25,000 کانادایی کمک می کند. آنها هفته گذشته در رویداد سرنگون شدن تیاره اوکراینی در نزدیکی تهران جان دادند. او دیروز گفت که این پول خانواده ها را در زمینه برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان، مسافرت به ایران و دیگر مصارف کمک خواهد کرد. ترودو در مورد انتظارش از ایران همچنین گفت:
We expect Iran to compensate.
ما از ایران انتظار داریم که به این خانواده ها غرامت بپردازد. من با آنها ملاقات کردم. آنها هفته ها منتظر ماندن نمی توانند. به حمایت نیاز دارند. ترودو در ادامه گفت هر کمکی که از سوی تهران فراهم شود مستقیما در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده خواهد شد. تیاره مسافربری خطوط هوایی اوکراین در 8 ماه جنوری توسط راکت سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید اگر اروپا خواستار پایان منازعه در لیبیا است، باید از تلاش‌های انقره در آن کشور پشتیبانی کند. انقره به حکومت وفاق ملی مستقر در طرابلس که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، حمایت نظامی فراهم می‌کند و خلیفه حفتر فرمانده اردوی خودخوانده ملی لیبیا را کودتاچی می‌خواند. نیروهای وفادار به حفتر در برابر حکومت وفاق ملی به رهبری فائز سراج می‌جنگند. اردوغان در مقاله‌ای که در وبسایت پلیتیکو نشر شد گفته است کشورش نیروهای امنیتی لیبیا را آموزش می‌دهد و آنها را یاری می‌رساند تا علیه تروریسم، قاچاق انسان و دیگر تهدیدهای جدی که متوجه امنیت بین‌المللی است مبارزه کنند. این اظهارات اردوغان در حال صورت می‌گیرد که یک اجلاس درباره لیبیا فردا در برلین پایتخت جرمنی برگزار می‌شود. جرمنی و سازمان ملل متحد در این اجلاس گروه‌های لیبیایی رقیب را فشار خواهند داد تا درباره آتش‌بس و مکانیزم نظارتی به عنوان گام نخست برای صلح توافق کنند. این را دیپلمات‌ها گفته و به آن در پیشنویس اعلامیه اجلاس نیز اشاره شده است. در اجلاس برلین در کنار حفتر و سراج رهبران و نمایندگان ترکیه، روسیه، مصر و برخی کشورهای دیگر نیز اشتراک خواهند کرد. و در نتیجه درگیری معترضان و نیروهای امنیتی عراق دست کم دو معترض کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. بغداد پایتخت عراق دیروز صحنه موج تازه اعتراض‌ها علیه نخبگان سیاسی و فساد گسترده بود. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از عبور معترضان از پل سنگ گاز اشکاور استفاده کردند. این پل به منطقه سبز بغداد منتهی می شود. عراق در سال گذشته نیز شاهد اعتراض‌ها علیه حکومت‌های عراق و ایران بود. در نتیجه این اعتراض‌ها که 3 ماه طول کشید، صدها تن کشته و حدود 25,000 تن دیگر زخمی شدند.
ساعت 57 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حکومت افغانستان می گوید اگر گروه طالبان روی آتش بس توافق نکند، تلاش های جاری صلح به نتیجه نخواهد رسید. در صورتی که توافقنامه میان امریکا و طالبان امضا شود، چی تضمین برای اجرایی شدن آن وجود دارد؟
وقتی طرفین این دعوا با هم توافق میکنن که طالبان و امریکا باشد، تضمین کنندش هم خود ایالات متحده آمریکا و شاید حلقاتی که در منطقه از طالبان هم حمایت میکنن اینها هم باشد.
اظهارات ضد و نقیض کمیسیون های انتخاباتی در مورد نتایج بازشماری آرای انتخابات.
کلی که پاز این کمیسیون رفته، فقط ما منتظر خبری او کمیسیون هستیم که کی آماده است، لانای پرواز کی جور میشه، در ولایت ها کی بازشماری شده میتونه تا ما نظارت کنیم.
برنامه هفتوار هوای تازه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
اول خویی است که شما هر جوانی که میخواد اپلای کنه باید امو اپلیکیشنش خودش بخونه. متاسفانه اکثرا جوانا را که ما میبینیم اینا که وقتی اپلای میکنه توقع داشته باشه که یارمو فرمیش ما پر کنیم.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده هایی که گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین، توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. حکومت افغانستان گفته اگر طالبا روی آتش بس توافق نکنند، تلاش های جاری صلح به نتیجه نخواهد رسید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در نشست خبری در کابل امروز همچنان گفت که ممکن است نماینده های گروه طالبا با طرح آتش بس از پاکستان برگشته باشند. ای در حال است که نماینده های طالبا اعلان کردند که برای امضای توافقنامه صلح با آمریکا نزدیک شدند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
همزمان با آغاز گفتگوها پس از چند هفته توقف میان آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان میگوید که بدون برقراری آتش بس تلاش های جاری صلح به نتیجه مناسب نخواهد رسید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در یک نشست خبری در کابل همچنین گفت که گفتگوهای صلح در غیاب حکومت این کشور پروسه صلح بی‌معنا است. آقای صدیقی گفت نمایندگان سیاسی طالبان با طرح از پاکستان به قطر رفتند و ممکن است طرح خود را درباره آتش بس یا کاهش خشونت با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در میان بگذارند. او تاکید کرد که انتظار می رود نمایندگان طالبان با طرح آتش بس از پاکستان به قطر برگشته باشند.
تا همین لحظه که من با شما صحبت می کنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این مورد صورت نگرفته. برداشت ما در حکومت افغانستان نیست که هر نامی که به این طرح داده میشه یا هر پیشنهاد را که طالبا از پاکستان با خود آوردن به قطر و با آقای خلیلزاد او را مطرح میسازند، مردم ما باید شاهد آتش بس باشند.
گفتگوهای آمریکا و طالبان در ماه قوس از سر گرفته شد و پس از 6 روز به دنبال یک حمله طالبان به پایگاه نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل به گونه موقتی متوقف شد. در آن زمان طالبان اعلام کردند که نمایندگان سیاسی این گروه برای مشوره درباره کاهش خشونت‌ها و امضای توافقنامه با آمریکا به پاکستان رفتند. در روزهای اخیر برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکره کنندگان این گروه با طرح آتش بس یا کاهش خشونت از پاکستان به قطر رفتند. اسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های طالبان که از آنها نام گرفته نشده روز پنج شنبه گزارش دادند که گروه طالبان طرح آتش بس موقت را با آقای خلیلزاد در میان گذاشته است. بر بنیاد گزارش این رسانه‌ها مقام‌های طالبان گفتند که طرح آتش بس 7 تا 10 روزه ناوقت روز چهارشنبه به خلیلزاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شده است. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده است که برای 7 روز خشونت‌ها را کاهش دهد. گروه طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت‌ها هنوز رسماً چیزی نگفته است. یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که اگر آمریکا و طالبان بدون آتش بس میان هم توافق نامه امضا کنند، موقف حکومت افغانستان چی خواهد بود؟ آقای صدیقی می گوید که برای آغاز دوباره گفتگوها در قطر خواست رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا این بوده که باید آتش بس شود. به گفته او بدون آتش بس حتی کاهش خشونت ها هم عملی نخواهد بود.
بر مردم افغانستان کاهش خشونت یک موضوع کاملا مبهم است، یک موضوعی است که اگر ما تشریح کنم به این معنا که روزانه 10 حمله نمیشه بلکه 5 حمله میشه، یا خدای نخواسته روزانه 10 نفر جان خود از دست نمیده بلکه 5 نفر جان خود از دست میده. ما قطع کامل خشونت در افغانستان میخواهیم. باید جنگ با تمام انواع خشونت خاتمه پیدا بکنه.
این در حال است که روز گذشته سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بدون اینکه از طرح پیشنهادی این گروه درباره کاهش خشونت و یا آتش بس بگوید در حساب توییتر خود نوشت که نمایندگان سیاسی این گروه گفتگوها درباره امضای توافقنامه صلح و چگونگی مراسم آن را با آقای خلیلزاد آغاز کرده است. مقام های آمریکایی تا حال در این باره ابراز نظر نکردند.
سوهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر امروز به یک روزنامه پاکستانی گفته که امیدوار است توافقنامه بین نماینده های این گروه و آمریکا تا آخر ماه جنوری امضا شود. به گفته شاهین طالبان توافق کردند که عملیات نظامی خود در افغانستان در آستانه امضای توافقنامه احتمالی کاهش بدن. امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین ناتو در افغانستان میگه که هر اقدامی که برای کاهش خشونت ها و جلوگیری از کشتار افغان ها روی دست گرفته شود قابل قدر است. ولی شنونده عزیز، در صورتی که توافقنامه بین امریکا و طالبان امضا شود، چی گارانتی برای اجرای شدنش وجود دارد؟ همی سواله همکارم فرشته نگاه در آغاز صحبت تلفنی که از آقای امین الله حبیبی پرسیده.
ببینین این توافق اگر امضا شود، این توافق میان ایالات متحده آمریکا و مخالفین دولت افغانستان خواهد. این که در داخل این توافق نامه چی نکاتی گنجانده شده من نمیدانم. شاید حتی بخش اعظمی از افغانها و حتی حکومت افغانستان هم از این آگاه نباشند. و نکته اساسی هست که وقتی طرفین این دعوا با هم توافق میکنن که طالبا و آمریکا باشن، تضمین کنندش هم خود ایالات متحده آمریکا و شاید حلقاتی که در منطقه از طالبان هم حمایت میکنن اینها هم باشه، از جمله کشور همسایه ما پاکستان. منتها مسئله اساسی هست که آیا این به صلح به معنای توافق همگانی افغانستان می انجامه یعنی، و این نکته است که ما باید منتظرش بمانیم و ببینیم که آیا این تبدیل خواهد شد به یک صلحی که همه افغانها در او خود را ببینن مشارکت بکنن، یا اینکه یک توافق خواهد بود میان ایالات متحده آمریکا و مخالفین دولت افغانستان که شاید چالش های امنیتی و مشکلات داخلی افغانستان هنوز حل نکنه.
پس به خاطر از این که نگرانی های حکومت افغانستان و یا مردم عام افغانستان در پیوند به این توافقنامه یا در پیوند به این مذاکرات رفع شود، امریکا که یک طرف مهم از این مذاکرات است. چی باید کنه به خاطر ازی؟
ببینید، ایالات متحده آمریکا کارهای زیادی میتونه بکنه که در مورد صلح که مورد توافق مردم افغانستان باشه، ولی تا حالا متاسفانه ما میبینیم که در این زمینه گامهای آنچنانی برداشته نشده. مسئله همون قدر که طالبان روی خواستای خودشان تاکید میکنن که صلح باید بر مبنای خواستای از اونا، بر مبنای شرایط از اونا تحقق پیدا بکنه و توافق میان ایالات متحده آمریکا و طالبان بر اساس این اولویت ها عرض کنم که امضا شود. دولت افغانستان هم به نمایندگی از مردم افغانستان باید روی اولویت های خود تاکید بکنه. یک نکته بسیار مهمی که در این یک سال که اخیری که بحث صلح در افغانستان مطرح شده که بعضی از حلقات خارج از حکومت، افراد، اشخاص خیلی مدعی هستند که اینها باید در پروسه صلح شریک باشند و جای داشته باشند. ببینید، مسئله صلح مسئله است که دولت به عنوان یک نهاد باید، یعنی به عنوان نماینده مردم افغانستان به عنوان یک نهاد باید در این پروسه شرکت کنه، نه افراد اشخاص. افراد اشخاص، خیلی از این افراد اشخاص هستن متاسفانه که وابستگی به کشورهای منطقه، وابستگی به کشورهای دیگه‌ای دارن که اینا نمیتونن از مردم افغانستان حمایت بکنن. بنابراین همه باید روی توافق بکنن که در این مذاکرات صلح همه باید به از یک نهادی، حالا این دولت ولو ازش خوشحال نباشی، ولو با این دولت مشکل داشته باشی، ولی دولت به عنوان یک نهاد باید وارد این پروسه صلح شود، از حق مردم افغانستان نمایندگی بکنه.
در صورتی که توافق انجام میشه بین امریکا و طالبان، منطوری که شما هم گفتین، این بالای روند دموکراتیک انتخابات افغانستان که نتایج نهایی شنوزه هم اعلان نشده، چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
من فکر میکنم که این ناگزیر تاثیرگذار خواهد بود. انتظار افغان ها این است که نهادهای دموکراتیک، ولو ناکامل، ولو ناقص، ولو مشکل دار، این نهادها سر جای خودش باقی بمانند و خواسته های سیاسی، خواسته های مخالفین و حلقات سیاسی در افغانستان از طریق پروسه های دموکراتیک دنبال شود. ولی به نظر می رسد که این توافقات احتمالاً روی انتخابات تاثیر خواهد گذاشت، و خصوصی اینکه نتایج انتخابات تا حالا هم دچار مشکل هست. من امیدوار هستم که دولت افغانستان، مردم افغانستان سخت شوند روی حق مردم افغانستان، خواسته ها از طریق پروسه های دموکراتیک دنبال شود تا تحت شعاع قرار دادن این نهادهایی که با زحمت و خون مردم افغانستان به دست آمده.
امین الله حبیبی، مشاور پیشین ناتو در افغانستان بود. رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولین نهادهای انتخاباتی افغانستان درباره ارسال جزئیات تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره بازشماری آرا و کمیسیون انتخابات اظهارات زد و نقیز دارند. ارسال جزئیات تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی زمینه طرح برنامه عملیاتی کمیسیون انتخابات فراهم می سازد. رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که اطلاعات ارسال شده، ولی یک عضو این کمیسیون و رئیس دارالانشای کمیسیون انتخاباتی میگه که انوز اطلاعات ارسال نشده. حمید حکیمی جزئیات داره.
اظهارات ضد و نقیض مسئولان کمیسیون های انتخاباتی بر اثر ارائه اطلاعاتی که بر بنیادیان برنامه عملیاتی تهیه خواهد شد، جنجال تازه بین این کمیسیون ها پدید آورده. بر اساس قانون، کمیسیون شکایت انتخاباتی باید جزئیات تصمیم گیری خود درباره شکایت انتخاباتی را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار دهد تا این کمیسیون بر اساس آن عمل کند. حالا تناقض گویی بین مسئولان این دو نهاد این سوال را مطرح کرده که کمیسیون شکایات این اطلاعات را در اختیار کمیسیون انتخابات قرار داده یا نه. چمنشاه اعتمادی، رئیس دارالانشای کمیسیون شکایت انتخاباتی، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که اطلاعات محلات رای‌دهی نیازمند بازشماری چهارشنبه هفته گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده.
روز چهارشنبه کل پلان، طرح و مواردی که ما نیاز داریم به بازشماری در ولایات به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده. ما کل گپا از کمیسیون رفته، فقط ما منتظر خبری او کمیسیون هستیم که کی آماده است، پلانای پرواز کی جور میشه، در ولایت ها کی بازشماری شده میتونه تا ما نظارت کنیم.
آقای اعتمادی میگوید هر قدر که این روند به تعویق بیفتد، اعلام نتایج نهایی انتخابات هم به تعویق میافتد. اما قطب‌الدین رویدار عضو کمیسیون شکایت انتخاباتی در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده میگوید که این معلومات تا به حال به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده نشده است.
ما تا به حال گزارشات تفسیری محلات را از ولایت ها به دست نیاورده ایم و زمانی که این گزارش را دریافت کنیم امروز و یا فردا آن را به کمیسیون انتخابات میفرستیم.
روند بررسی شکایت ها در ولایت ها به روز دوشنبه هفته گذشته به پایان رسید و پس از آن روند استناف های آغاز شد. مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که تا به حال 2200 پرونده استناف هایی در این کمیسیون به ثبت رسیده و این روند تا پایان امروز شنبه به پایان میرسد. بر بنیاد تصمیم این کمیسیون باید دارای 5378 محل در 21 ولایت از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بازشماری شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این کمیسیون زمانی اقدام خواهد کرد که برنامه عملیاتی با این کمیسیون در میان گذاشته شود. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون بر روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ گونه اطلاعاتی به این کمیسیون فرستاده نشده است.
ما خواستار معلومات تهیه پلان عملیاتی هستیم. این پلان زمان تهیه می شود که آنان معلومات را با ما شریک سازند. زمانی که این معلومات به ما برسد ممکن یک روز را در بر گیرد تا این پلان تهیه شود.
با گفته آقای ننگ تا به حال نه اطلاعات مرکز و نه هم ولایت ها با آنان در میان گذاشته نشده است. بنیاد انتخاباتی آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید نیاز است که میان کمیسیون های انتخاباتی هماهنگی لازم به میان آید تا روند بازشماری رای محلات مشکوک به زودترین فرصت آغاز شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:20 تا 2 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. برخی از نماینده های ولایت غور و حوزه غرب افغانستان از حکومت خواستند که اسفالت 100 کیلومتر شاهرای کابل هرات از طریق غور در بودجه سال 1399 در نظر بگیره. ای درخواست به دنبال راهپیمایی محترزان در غور به همین منظور در جلسه شورای امنیتی مطرح شده، در جلسه شورای ملی مطرح شده. ای درخواست در حال مطرح شده که طرح بودجه سال 1399 در شورای ملی به دلیل اعتراض شماری از نماینده ها در مورد عدم رعایت توصیه متوازن هنوز تصویب نشده. قرار از روز چهارشنبه ای طرح بودجه با حضور مقامات حکومت در جلسه عمومی ولسی جرگه هم مطرح شود. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
شماری از مردم و نمایندگان غور و حوزه غرب افغانستان در نشست اعتراضی در حاشیه جلسه عمومی ولسی جرگه خواستار ساخت شاهرای کابل هرات از طریق غور شدند. آنها بر این نکته تاکید کردند که عدم ساخت این شاهرا باعث عدم توسعه و محرومیت ولایت غور شده است. عطا محمد دهقانپور یکی از نمایندگان قطعنامه نمایندگان ولایت غور و حوزه غرب کشور در این جلسه را به خوانش گرفت که در بخش از قطعنامه آمده بود.
ما شامل این جلسه از حکومت می‌خواهیم تا بدون تعلل و تبعیض تخصیص 100 کیلومتر سرک اسفالت غور کابل و غور هرات را شامل بودجه ملی سال 1399 سازد. از نمایندگان با عزت مردم افغانستان تمنا داریم تا زمانی که حکومت تخصیص 100 کیلومتر سرک اسفالت شورای مرکزی را شامل بودجه ملی سال 99 نسازد، بودجه را تصویب ننمایند.
با گفته نمایندگان ولایت غور، این شاهراه کابل هرات از طریق غور با حدود 700 کیلومتر طول از طریق غور، بامیان، میدان کوتاه‌ترین راه بین پایتخت و غرب کشور است. نمایندگان معترض میگویند حکومت در سالهای گذشته وعده اسفالت 100 کیلومتر این جاده را داده بود، اما تا حال این وعده عملی نشده است. این در حال است که شماری از نمایندگان از جمله نمایندگان غور در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه از مشکلات و نبود توازن در بودجه سال 1399 انتقاد کردند. در همین حال تصویب بودجه ملی سال 1399 و دلیل اختلاف نظر بر سر رعایت توازن هنوز تصویب نشده. رحمان رحمانی رئیس ولس جرگه در نشست عمومی مجلس گفت
کمیسیون مالی بودجه روز یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه با تمام کمیسیون ها مشارکت کار پیش ببرد با رهبری وزارت مالیه و روز چهار شنبه روز آخرین روز است سرنوشت بودجه را معلوم کنیم.
تلاش کردیم نظر وزارت مالیه را در خصوص درخواست مردم و نمایندگان غور در خصوص بودجه در این گزارش داشته باشیم، اما این تلاش ها به نتیجه نرسید. این بار نخست نیست که نمایندگان ولس جرگه از غیر متوازن بودن بودجه ملی در ولایات شکایت میکنند، بلکه در سالهای گذشته نیز چنین انتقادهایی مطرح شده است.
کشته شدن پنج کارمند برشنا شرکت در ولایت زابل در جنوب افغانستان، عکس‌العمل‌های منفی مقامات حکومتی، مردم و نماینده‌های دیپلماتیک خارجی را در بر داشته. بعد دنبال انفجار بم ماین کنار سرک در زابل، چهار کارمند افغان و کارمند پاکستانی شرکت برشنا کشته شدند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
برخورد موتر حامل کارمندان شرکت برشنا در زابل با ماین کنار جاده ای خانواده های قربانیان انفجار را داغدار کرد. دو نفر از قربانیان این رویداد شایسته گل 65 ساله و پسر 28 ساله او عبداللطیف بودند. یک پسر دیگر شایسته گل میگوید پدر و برادرش کارمندان فنی شرکت برشنا بودند.
در شرکت برشنا در بخش بررسی کار میکردن. از 8 سال به این سو در منطقه در کندهار کار میکردن که در انفجار ماین شهید شدن. برادرم حدود 27 یا 28 سال عمر داشت و پدرم هم 65 سال سن داشت.
مسئولان شرکت برشنا میگویند که در رویداد پنجشنبه هفته گذشته پنج کارمند این شرکت کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. سفارت آمریکا با صدور اعلامیه در حساب توییتری این سفارت این رویداد را تقبیه کرده و گفته است که این افراد مشغول تامین برق برای میلیون ها شهروندی افغانستان بودند. در همین حال شماری از شهروندان افغانستان با نکوهش این رویداد میگویند که طرف های جنگ نباید افرادی را که مشغول ارائه خدمات برای شهروندان افغانستان هستند هدف قرار دهند. عبدالجمیل و سید گلابزوی دو تن از شهریان کابل بر رادیو آزادی میگویند
کسایی که در برق روشنایی خانه و کشور ما کار میکنن کشتن از یا کار خوبی نیست دیگه، یا در نفع مردم کار میکنن به خاطر خدمت به مردم هستن کار خوبی نمیکنن. کسایی که یارا چه هدف قرار میتن خواهش میکنیم که یارا دیگه هدف قرار ندین.
مردم ما بدر باید یارا بسیار حمایت کنه دیگه، یا برقی چی کار دارن؟ برقی باید هیچ ضرورت باید برقی ما بدر خدمت میندای وطن ما بدر، هر دقیقه برقی که نباشه برق بدر نمیباشه، این خدمت ما را میکنن دیگه، نمیگه که این برقی ما را آزار ندن، باید یارا بدر زیر تهدید نگیرن یارا.
مسئولان شرکت برشنا میگویند که این افراد در حال اجرای پروژه ترمیم خط برق ارغندی کندهار در منطقه شهر صفای زابل بودند. محمد ناصر احمدی رئیس عملیاتی شرکت برشنا بر رادیو آزادی میگوید هدف این ماین جاسازی شده احتمالاً کارمندان این شرکت نبوده است.
این ماین تابعه شده از سابق بوده دوستان، با وجود که تیم دیماینینگ هم قبل از ایسی میره سراحه را میبینه چک میکنه، ما هم مسیز ایک سروی میکنیم، اما متاسفانه نمیفهمیم این ماین اونه البته از سروی هم و تیم دیماینینگ هم باز مانده یا ای که نو ماین در وجه جا بجا شده. ما ایتو گمان میکنیم که ما در این لین هر روز کار میکنیم، در مقابل کارمنده ما ایتو یک عکس العمل کس نشون نداده بوده دیگه، گمان دفعستان برشن شرکتی است که ماین برای کارمنده ما جا بجا نشده.
با این وجود مسئولان شرکت برشنا در کندهار میگویند هیئتی برای بررسی این رویداد تعیین شده است تا این موضوع را بررسی کند. رادیو آزادی.
حکومت کانادا کمک مالی را برای خانواده های او تعداد از کانادایی هایی که اعلان کرده که اخیراً جانهای خود در اثر سقوط یک طیاره در ایران از دست دادن. همکارم فرشته نگاه جزئیات دارد.
جستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تنه که باشنده های دائمی این کشور بودند $25,000 کانادایی کمک میکند. این افراد در سانحه هوایی هفته گذشته در ایران جانهایشان را از دست دادند. ترودو دیروز گفت این پول خانواده ها را در زمینه برگزاری مراسم خاکسپاری عزیزانشان، مسافرت به ایران و دیگر مصارف کمک خواهد کرد. ترودو در مورد انتظارش از ایران همچنین گفت
We expect Iran to compensate
ما از ایران انتظار داریم که به این خانواده ها غرامت بپردازد. من با آنها هم ملاقات کردم. آنها هفته ها منتظر ماندن نمی توانند و حمایت نیاز دارند.
ترودو افزود هر کمکی که از سوی تهران فراهم شود مستقیما در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده خواهد شد. جستین ترودو صدر اعظم کانادا در مورد تحقیقات جاری در پیوند به سرنگونی طیاره اوکراینی در ایران گفت جبه های سیاه طیاره به شدت خسارمند شده است. او از تهران خواست که این جبه ها را به عنوان بخشی از تحقیقات بین المللی به فرانسه برگرداند. اطلاعات ثبت شده در بلک باکس یا جبه سیاه طیاره برای روشن شدن علت سقوط طیاره ها بسیار مهم خوانده می شود. طیاره مسافربری اوکراین در 8 ماه جنوری پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در نزدیکی تهران سقوط کرد و تمامی 176 سرنشینان جان دادند.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در گفتگوها میان آمریکا و طالبان هنوز درباره آتش بس و یا کاهش خشونت ها در افغانستان پیشرفت صورت نگرفته است. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر بر روزنامه دان چاپ پاکستان امروز گفته است که این گروه امیدوار است موافقت نامه میان طالبان و آمریکا تا آخر ماه جنوری امضا شود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است در مورد مسائل چون روند صلح افغانستان و ثبات در منطقه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفتگو کرده است. پامپیو در حساب توییتر خود نوشته است که دیروز با قریشی دیدار کرد. پامپیو و قریشی در واشنگتن ملاقات کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید اگر اروپا خواستار پایان منازعه در لیبیا است باید از تلاش های انقره در آن کشور پشتیبانی کند. و جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید حکومتش برای هر خانواده 57 شهروند کانادا و 29 تن که باشنده های دائمی این کشور بودند 25,000 دلار کانادایی کمک میکند. آنها هفته گذشته در رویداد سرنگون شدن طیاره اوکراینی در نزدیکی تهران جان دادند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را بشنوین، همکارم فرشته ندا با چند خبر ورزشی با شماست.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید نخستین دوره رقابت‌های فوتسال بانوان رده سنی 19 سال در آسیای مرکزی در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. شمس امینی معاون نشرات این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت در این مسابقات که قرار است از 24 تا 29 جنوری برگزار شود، کشورهای افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان اشتراک می‌کنند. با گفته آقای امینی، تیم ملی فوتسال 19 سال افغانستان در نخستین بازی خود روز جمعه به مسافر قرغیزستان می رود و دومین بازی ورزشکاران افغان روز شنبه در برابر ایران برگزار می شود. میله پوشان افغانستان روز یک شنبه در سومین بازی خود با ازبکستان رقابت می کنند و چهارمین بازی خود را بر روز سه شنبه 28 جنوری در برابر تاجیکستان برگزار می نمایند. گفته می شود این مسابقات به صورت امتیازی برگزار می شود و در پایان تیم پیشتاز جام قهرمانی را از آن خود می کند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی کرکت، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان پس از اولین برد در بازی دوم خود با مساف امارات متحده عربی خواهد رفت. این بازی چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود. بازیکنان افغان در اولین بازی خود که روز گذشته برگزار شد، تیم آفریقای جنوبی را شکست داد. بر اساس قرعه، تیم کشور میزبان بازی را آغاز کرد و 129 دوش برای تیم افغانستان هدف تعیین کرد. کرکت بازان افغانستان با 130 دوش تیم مقابل را شکست دادند. در این بازی ها 16 تیم در 4 گروه اشتراک دارند و مسابقه می دهند. و در هفته ششم مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا شام امروز با بازی ریال مادرید و تیم فوتبال سویا برگزار می شود. با اساس گزارش برخی رسانه های ورزشی این بازی ساعت 7:30 در میدان داخلی ریال مادرید آغاز می شود. تیم های ریال مادرید و فوتبال سویا آمادگی کامل دارند. در یک بازی مهم دیگر این رقابت ها باز هم ساعت 12:30 امشب تیم های ایبار و اتلتیک به مسافه هم می روند. این بازی در میدان ورزشی ایبار برگزار می شود.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست؟ در این برنامه صحبت داریم با آقای صافی در مورد آمادگی های این وزارت و همچنان چی اقدامات دارند در صورت وقوع حوادث چون زمستان رو است. بسیار تشکر جناب صافی صاحب. من میخواستم اول با این پرسش آغاز کنم مصاحبه را که زمستان از نظر حوادث طبیعی به نظر شما